أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثنا در به مناسبت حکومت اصل سببی و مسببی منتهی شد به قسم آخر از اقسام که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده بود، موردی که بدون سببیت در اطراف اصول علم به کذب برخی از اونها باشه. این که آیا علم به کذب برخی اصول مانع جریان اصول در اطراف علم اجمالی هست یا نه، که مرحوم آخوند قدس سره فرمود اگر منتهی به مخالفت عملیه نشه، محظوری در جریان اصول با علم به کذب بعضی اونها نیست. ولذا در دو قسم اخیر اقسام اربعه اصول که عبارت بود از علم اجمالی به کذب احد اما بدون استلزام مخالفت عملیه، و قسم اخیر علم اجمالی به کذب اونجایی که مستلزم مخالفت عملیه است، مرحوم آخوند تفصیل فرمود در قسم اخیر اصل جاری نمیشه، نه به ملاک علم اجمالی به کذب یکی از دو اصل، بلکه به ملاک ترخیص در مخالفت عملی. ولی در قسم قبل که صرفا علم اجمالی به کذب یکی از دو اصل بود، مانعی از جریان اصول وجود ندارد. به این مناسبت کلمات مرحوم نائینی در مقام اشاره شد و همینطور این چه مرحوم های خود قدس سره فرمودن و متحصل از مجموع این شد که مانع از جریان اصول دو امره: یک، ترخیص در مخالفت واقع معلوم، و دیگر مخالفت با حکم واقعی، همون یعنی علم به کذب به بیانی که گذشت. حالا مطلب سومی رو میخوام عرض بکنم که به عنوان مانع از جریان اصول ولو در کلمات قوم مطرح نشده. به نظر میرسه مانع سومی هم از امور قابل تصور، نه قابل تصور بلکه مفروضه، به شیوع هم قابل فرضه، که مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی.
اون
که بحث استدلالش بود، اون وضعیت استدلالی که تو کلام مرحوم نائینی و آخوند، ولی به حسب کبرا، حالا اسمشو به حسب تقریر هرچی میخواد بگذاریم، یعنی منظور ما غیر از مخالفت عملیه و غیر از علم اجمالی، که حالا مورد علم اجمالی رو کم بیان بود بر عدم جریان اصل در اطراف علم اجمالی که منتهی به مخالفت عملیه نشه، بیان شیخ بود، بیان نائینی بود، بیانات مربوط به همون فرض عدم استلزام به نکته در مورد علم اجمالی به کذب برخی از اصول، یعنی عنوانش این بود علم به کذب برخی از اصول و مخالفتش با واقع. ولی مجموعاً یک مانع بود، مانع عبارت بود از علم به کذب، در مقابل اون مانع دیگر که عبارت بود از ترخیص در مخالفت عملیه تکلیف معلوم. اینی که میخوام عرض بکنم در حقیقت مانع سومی غیر از اون دو مانع و خودش مانع مستقلی به نظر محسوبه، و اون اینه که در امثله‌ای که در کلمات شیخ و نائین قدس سر رو مطرح شده، از جمله مواردش اینه که اگر مکلف علم اجمالی داره به این که این مایه مثلا یا آب یا خمر، یعنی یا آب یا نجس العینه، حالا آقایون مثال اینجوری دیگه گفتن ولی من اینجوری عرض میکنم، یا آب یا خمر، گفتن وضوع با این آب اگر مکلف گرفت محکوم به این که اعضایش پاکه، در عین اینکه حدث او باقی است. به خاطر جریان این دو استصحاب، استصحاب بقاء حدث و استصحاب بقاء طهارت خبثی در اعضا، و بنات علم اجمالی هم به کدوه احده ما مانع از جریان عقل فرضاً نباشه، یا اگر باشه این مورد شامل نشه، چون دیگه فرض عمومی اینجا همه قبول کردن این جهت رو. بودی که مرحوم نائینی هم در مورد استصحاب در اطراف منکر جریان استصحاب شده بود با علم اجمالی، جایی بود که طهارت عنائین رو که می دانم یکی از این دو عنایی که قبلا هر دو نجس بوده پاک شده، ایشون در اینجا گفت استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، ولی این مورد رو خود نائینی تصریح کرده به این که استصحاب حدث با استصحاب طهارت خبثی اعضا برای کسی که توضع به این مایع مردد بین خمر و آب جاری میشه. سر جریانش هم اطلاق دلیل استصحابه، و این که مجرد علم به کذب احدهما یا استصحاب خبث، استصحاب طهارت خبثی یا استصحاب حدث، یکی از اینا مطابقت با واقع نداره، فرضاً این مانعی از جریان اصل نیست. مکلف علم اجمالی داره، اگر این آب بوده پس دیگه الان مکلف اعضا به اصطلاح محدث نیست، اگر خمر بوده اعضاش نجسه، هم شما میگید اعضاش پاکه هم میگید حدثش باقیه، میدارم یکی از این دو استصحاب خلاف واقعیته ولی در این حال جاریه. و فرد اینه، باز تکرار کنم، علم اجمالی به عدم مطابقت یکی از این دو استصحاب با واقع و مخالفت یکی از این دو استصحاب با واقع مانع از جریان اصل نیست. ولیکن عرض من اینه، در این مورد با اینکه آقایون اینجوری گفتن و گفتن مکلف موظف بره دو مرتبه وضو بگیره، بره وضو بگیره و بعد بیاد نماز بخونه، عرض من اینه اون وضوی که مکلف بر اساس استصحاب حدث و با فرض استصحاب طهارت خبثی میگیره، اون وضو وضوی لغویه، برای اینکه یا این مکلف با آب قبلا وضو گرفته پس این وضوی بعدی لغوه، یا با خمر وضو گرفته اعضاش نجس شده پس وضوی بعدش باطله به خاطر نجاست خبثی اعضا. میدانه مکلف به علم تفصیلی که این وضوی رو که الان بعد از وضوی به مایع مردد بین آب و خمر گرفته، این وضوی بعد تأثیری در صحت صلات و طواف او نداره، یا به خاطر سبق وضوی به ما و یا به خاطر اینکه اعضا نجسه، و علت تقدیرین این وضوعی که الان داره میگیره هیچ تأثیری در صحت عمل او نداره. شارع جعل استصحاب طهارت خبثی بر مکلف بکنه با استصحاب حدث جعل این دوتا که منتهی میخواد بشه به وجوب وضوع، این لغوه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو در فروع علم اجمالی ذیل اون فروعی که مرحوم سید در عروه مطرح فرموده، این مسئله رو اونجا ایشون متفتن شده که در متایشون در وضوع به مایه مردد بین قول ما فرع 17 هم از فروع علم اجمالی بعد از فروع عروه، 60 خورده فرع فروع عروه، بعد از اون عده ای از فروع رو مرحوم آقای قدس سر رو دمیمه کرده، از جمله فروع این فرضه که لو توضع به مایه مردد بین عین نجس و بین ماء طاهر، خب در این صورت ایشون فرموده همینجوری اگر این آقا بره تجدید وضو بکنه وضوش باطله، اثری نداره. و رضا گفته مکلف باید یکی از دو کار رو بکنه بعد بره وضو، یا باید احداث حدث بکنه بره دستشویی، یا باید اعضای وضوش رو بره بشوره تطهیر کنه تا وضوی بعدش صحیح واقع بشه، و الا مکلف بدون احداث حدث و بدون غسل اعضا اگر بره این کار رو بکنه وضو بگیره، وضوی اون لغوه، صحیح نیست، باطله، مؤثر نیست.
نسبته
یعنی من به حضرت عباس علیه السلام قسم میخورم که این وضوع من هیچ تأثیری اونجا بگیم نه قسم نمیخوریم، اونجا میگیم مثبت شرعی نداره، شارع منو به اون متعبد نکرد. آقای من شما استصحاب حدث وقتی که کردی و استصحاب طهارت اعضا که کردی میخواید بگید برو دو مرتبه وضو بگیر برای نماز، من میدانم این وضوعی که الان دارم میگیرم یه وضوعیه که دخلی در صحت صلات نداره، این و خوابیدن و رقصیدن در صلات دخلش به نحو واحده. یعنی اگر من برم فرض کنید بخوابم، با این وضوعی که گرفتم هیچ تفاوتی نمی کنه، این وضوع هیچ تأثیری در صحت عمل من نداره. تابع دلیلیم دیگه، چون تابع دلیلیم به ما گفتن که وضوع شرط صحت صلاته، این وضوع به حضرت عباس شرط صحت صلات نیست، برای این که یا مکلف متوضعه که این وضوع یک عمل غیر دخیل در صحته، یا غیر متوضعه اعضاش نجسه.
شاره ماما این دوتا ما متعبد کرده، متعبد کرده از اون برای که بگو اعضای شما پاکه، ولی از این طرف هم متعبد کرده دوباره برو حضور بگیر.
خب میدونم آخه ببینید
این تا قبل از این حضور دوم شرعن برای ما حضور احراز نشده بود،
با این وضوع با این وضوع هیچی محقق نمیشه. به علم تفصیلی میدانم این وضوع مثل رقصیدن هیچ تأثیری در صحت عمل نداره، هیچ حجتی نمیاره، عملی که علم دارم به عدم تأثیرش چه حجتی میاره؟
من بر وضوع قبلی من که متحقه دخول به نماز هست حجت نداشتم،
با اینم یقین دارم به این که این حجت بر من نیست، چون میدانم این وضوعی که الان دارم میگیرم یا مسبوق به وضوع است یا مسبوق به نجاست عضوه، علم اجمالی دارم یا وضوع گرفتم یا اعضام نجسه، یعنی یا وضوع با آب گرفتم یا اعضام نجسه، و علت تقدیرین این وضوع هیچ
استاد پس بر نماز ظهر که شک میکنه آیا وضوع گرفتیم یا نه
درست میگم. حالا اجازه بدید. نه نه
نه
نه اجازه بدید. اونجا حالا بذارید من حالا بعد از این فروع خواستم بکنم حالا جلو انداختید عیبی نداره. اونجا من احتمال میدم با نسبت به نماز قبل وضوع نگرفته باشم، احتمال میدم. شارع گفته تو از ناحیه طهارت اون صلا معذوری، به این مقدار میگم تو آسوده باش. اما نسبت به نماز بعدی میگه نه، تأمین نداری، برای که ممکنه تو نماز قبلی رو وضو نگرفتی، ولی من میگم به اون مقدار نداره، تو مجازی. اما نسبت به نماز بعدی اجازه نمیدم اکتفا بکنی به وضوع احتمالی. شاید قبلا وضو گرفتی، احتمال داره واجد طهارت باشی در نماز قبلی، الانم با اون وضو بخوای وارد این نماز بشی، نماز با وضوع احتمالیه. من وضوع احتمالی رو به مقدار یه نماز از شما پذیرفتم، نسبت به نماز دیگه وضوع احتمالی رو کافی نمیدان، هیچ مشکلی نداره.
یا وضوع گرفته که
اون وضوع لغو
برای نماز
بعد،
یا وضوع گرفته که
بازم
چون که اگه نگرفته نماز
بعدش باطله، باز نماز بعدی درسته. نه اشتباه نیست، اخلال به ترتیب کرده، اخلال به ترتیب مخلل به بطلان عمل نیست، به خاطر لاتعال. برای اینکه احتمال تند و زشتش اینه که نماز قبلی با حدث بوده، یعنی باطل بوده واقعا، ولی الان به حضرت عباس نماز بعدیش درسته. چرا؟ چون اخلال به ترتیب فقط کرده و اخلال به ترتیب مخلل به عمل نیست.
حتی عمدن؟
عمدن که فرضمون عمدن نیست. اینجا فرض اینه که لاتعال در فرضیه که این آقا نسبت به قبلی قاعده فراغ داره و رضا اگر نماز قبل خوند بدون وضو بود واقعا بر اساس قاعده فراغ محکوم به صحت شد، نماز عصر رو خوند با وضوع مجدد، یقین پیدا کرد نماز ظهرش بدون وضوع بوده، نماز عصرش فی علم الله صحیحه. من شک اونجون یه مثالی رو گفت اونجایی که نماز ظهرتون رو شما خوندید شک کردید قبل از نماز وضو گرفته بودید یا نه، خب اینجا قاعده فراغ میگه نماز ظهرتون صحیح رفتید اما نماز عصر باید چکار کنید؟ وضو بگیرید. وضو گرفتید، نماز عصر رو خوندید، یقین پیدا کردید نماز ظهرتون بدون وضو بوده. نه، نماز اونی که واقع شده عصره، اونی رو که بدون وضو گرفتید نماز ظهر رو باید اعاده کنید. حالا علی قاعده اینه، از بعضی از روایات ممکنه استفاده بشه این نماهی اربع اون مکان اربع، حالا من وارد اون بحثا دیگه نمیخوام بشم، اونا فقه فعلا ما اصولیم بحثمون.
فرض شما مگه طرف بیاد نماز بخونه تو همین فرض شما، بعد شما این فرض طرف یاد نمیشه، ما میگیم به حضرت
آقا
نماز درست نیست.
آقای من حدود قسم حضرت عباس هم حفظ کنید، من قسم میخورم شما هم دیگه برای بشید که قسم بخورید پس دیگه حریم حضرت عباس بذارم. ببینید فرد ما اینه، وقتی که مکلف میدانه یا اعضایش نجسه یا وضوع صحیح گرفته، پس شک نداره، میدانه این وضوع الان مأمور به نیست، برای اینکه میدانه اینی که الان داره انجام میده یا وضوع بعد الوضوع است یا وضوع با فرض نجاست عضو و علت تقدیر این مأمور به نیست، که دیگه علم وجدانی داره دیگه. کدوم به حضرت عباس
اگه همین یه نماز خونده باشه، یعنی با همین شرایط یه
نماز نباید نماز خونه
برای همین چیز اتون باید خونده
خب کنده قاعده فرع در هر دو بخواد جاری بشه اشکال نداره، ولی فرض ما اینه، ببینید از فرق خارج نشید، فرض ما اینه آقا اصلا با توجه حالا آقا این فرض غفلت کردن که غفلتن توضع به ماء مردد بین النجس و الماء، لازم نیست غفلتن مع الالتفات قصد قربت هم متمشی میشه چون احتمال میده که آبه پس رجعاً وضو میگیره. اگر بعد معلوم شد که آب هنیئاً له، اگر مردد باقی مون همینه که آقایون گفتن استصحاب بقاء حدث یحتم علیه وضو را و استصحاب طهارت عذر حکم میکنه به این که تو مرخصی در طهارت این اعضا. پس بنابراین استصحابی که در این مورد این دو استصحاب جاری بشه این لغوه، چون جریان اصول ما نمیخوایم بگیم به خاطر علم اجمالی بکن به احد الاصلین، اون خودش مانع دیگری بود گذشت. عدم جریان اصل در این فرض و برخی از فروض مشابه که حالا مثال میزنم به خاطر علم مکلف به اون این لغویت اون اثری که میخواد برش مترتب بشه، شارع منو متعبد به لغو که نمی کنه، مفاد تعبد به اصل اون یا احتیاط یا ترخیص. شما باید اون اثر مترتب رو احتمال مطابقتش رو با واقع باید بدید، و الا شما با اصول یه اثری رو که احتمال مطابقت با واقع درش نمیدید کار لغویه. شارع من متعبده به لغو نمی کنه. میدونم اون یه اثر، یه اثر دیگه اینه که پس وضو هم بری بگیری، چون طهارت اعضا یه اثرش اینه که برو بدون شستن وضو بگیر. فلذا مرحوم آقای فقیه میبینه که نمیتونه با در عین تعبد به طهارت میدونم کلام اینه به لحاظ این اثر آیون، به لحاظ این اثر، به لحاظ این که شما برید بدون غسل اعضا برید وضو بگیرید، همان طوری که در مورد بعد از نماز ظهر اگر شک کردم که آیا وضو داشتم یا نه استصحاب حدث میگه برو دو مرتبه وضو بگیر، بعد از وضوع به مایع مردد بین الماء و الخمرم استصحاب حدث میگه برو دو مرتبه وضو بگیر، اما در عین این که استصحاب طهارت میگه اعضای پاکه با این خصوصیت. عرض من اینه جمع بین تعبد به طهارت اعضا و تعبد به حدث که نتیجه اون مشروعیت وضوء بدون غسل اعضا و بدون احداث حدث خواهد بود، جمع بین این دوتا لغوه. ما همین اثر فعلا این از بحثمون همین اثر آقای من، اما اینکه یه اثر دیگر رو کار نداریم آقای من، ما بحثمون فعلا اینه به ملاک علم اجمالی نمیخوایم بگیم، به ملاک لغویت هر کجا میدونم اثر وجوب وضوع و مشروعیت وضوع را آقایون خواستن بار بکنن میگیم این اثر بار نمیشه. چرا بار نمیشه؟ به خاطر لغویت. علم من مکلف به این که این اثر نباید مترتب بشه، چون این اثر که عبارت از وضوع بدون غسل اعضاء این اثر محتمل ثبوت واقعا در حق مکلف نیست تا اصل این رو بخواد بر مکلف مقرر کنه. نتیجه اصل اثر مترتب بر اصل محتمل ثبوت باید باشه، کما این که در مورد اماره تعبد به اماره به لحاظ اثره، اثری که محتمل و ثبوت باید باشه. در این که محتمل و ثبوت باید باشه اصلا شریکه که باید محتمل و ثبوت باشه. اگر علم تفصیلی دارید به عدم ثبوت شیعی، این دیگه معنا نداره. بله، فرق بین اصل و اماره علی مسلک القوم اینه که در اماره علم اجمالی مخله به حجیت اماره است، ولی در اصول عملیه علم اجمالی به بطلان و مخالفت واقع مخل نیست، چون به ملاک جری عملیه. رو مسلک قوم عرض کردم، ما که قبول نکردیم، ولی رو مسلک قوم اصل عملی چون به ملاک جری عملیه علم اجمالی به طب مخل نیست، ولی در اماره بر رو فاجر قبول داره. این که تعبد به دو امارهی که علم اجمالی به طب احد اما وجود داره نیست، ولی تا میگن در امارته این اصل، در امارته این با فرض علم اجمالی چیه؟ تساقطه. نهایت کاری که منو واقعون کرده نفی ثالث کرده، اونم مورد هدف اصفهانی و دیگران قرار گرفته، کمایه اتیه انشاءالله تعالی البحثی. این فرق بین اصل و اماره. و اما این که اون اثر مترتب با اصل باید محتمل ثبوت باشه، این که لا فرق در این جهت بین اصل و اماره، معنا نداره امر غیر محتمل رو با اصل بار کنید. با اصل یک اثری که محتمل ثبوت نیست، اصلا این معنی نداره. ولی زمان رو ماهی کلی بود سسر رو ناچار شده بگه که خب این اصول جاریه، ولیکن مکلف یا باید بره نقض طهارتش رو بکنه به حدث جزمی، یا بره اعضا رو بشوره. تا نوبت به این برسه که من بگم این وضوعی که الان برای نماز بخواد بگیره بعد از وضوع به مایع مردد محتمل مطلوبیه باشه، از باب این که محتمل مطلوبیت از چه باب؟ یا از باب این که احداث حدث کرد پس حتما مطلوبه، یا حداقل اعضایش شست که اگر مایع خمر بوده اعضاش شسته شد، پس این وضوعی که الان داره میگیره احتمال داره که صحیح باشه، چون احتمال داره اون مایع قبلی خمر بوده.
تا اینکه یا وضوعش الان صحیحه پس اعضا پاکه، یا اعضا نجسه پس وضوع خاطر اینا، همین حضرت عباس رو میفهمه حضرت عباس عقلیه، یعنی حضرت عباس
تردید نیست. هیچ تردید در این نکنید، این که دارم به شما عرض میکنم باید اون اثری که با اصل میخواد مترتب بشه اون اثر باید محتمل صدق باشه، و الا چیزی که کذبون قطعا باطلون قطعا، اون که معنا نداره با اصل اون اثر رو بار کنی. با اصل میخواد یه چیزی رو که میدونم یک عمل لغویه. ما هیچ جا در اون موارد عقل مثبتی که گفتیم، لوازم عقلیه‌ای که گفتیم، این مشکل درش نیست. خیلی هم این قضیه روشنه که شرط جریان اصل مثل غیر اصل از اماره، شرط صحت تعبد، شرط اثر مترتب با تعبد اینه که محتمل و ثبوت واقعی باشه. و ادعا این آقا الان داره وضوع میگیره، اصلا چجوری قصد قربت ازش متوشی میشه؟ خب من میدونم به حضرت عباس اینی که دارم انجام میدم مأمور به نیست، میگم خدایا تو دستور دادی الان من این کار بکنم، خدا برمیگرده تو سرم میزنه، میگه تو که میدونی من دستور ندادم، برای که یا عضوت نجسه یا وضوع گرفتی، و علت تقدیر تو دستور به این وضوع نداری، چجوری آقای اون قصد قربت رو خواستن حتی متمشی بکنن با علم به بطلان؟ برخی از دوستان ما اظهار میکرد، میگفت ما خیلی این ور ور کردیم، یه راهی رو ایشون مطرح کرده بود، میگفت به لحاظ وضوع تجدیدی ما درستش میکنیم. میگیم خب احتمال داره وضوع قبلش درست بوده و این وضوعی رو که الان میخواد بگیره وضوع تجدیدی. خب این فوقش اینه که این تصحیحش، اما دخلش در صحت عمل محتمل نیست. لغویتی که گفتیم که با این مندفع نمیشه. فوقش اینه که اینا از باب قضیه وضوع تجدیدی و احتمال مطلوبیت به این عنوان تونست قصد قربت هم درست کنیم. منطقه مشکل ما فقط قصد قربت نبود تا با این حل بشه، مشکل ما لغویت و عدم واقعیت به نحو بد و قطع، جزم به عدم ترتب این اثر بود. و این تطبیقاتی در فقه داره، اینی که عرض کردم. از جمله مواردش این که طرف طوافشو انجام داد، بعد از طواف شک کرد من وضو گرفتم برای طوافم یا نه. خب آیون میگن بره سریع یه وضو بگیره بیاد نماز طوافشو بخونه. این فرق داره با اون مثالی که ایشون گفت نماز ظهرش رو خوند بعد برای نماز عصرش شک کرد وضو داشته یا نه. نماز عصرش طوافش رو انجام داد، بعد از طواف شک کرد وضو داشتم یا نه، قاعده فراغ اقتضا میکنه طوافتون درسته. منتها اینجا بین استصحاب و قاعده فراغ، خب قاعده فراغ میگه نه طوافتون درست، ولی استصحاب میگه چی؟ محدثید شما دیگه، خب میرید وضو بگیرید برای نمازتون، میدانید این وضوی که دارید میگیرید برای نماز طواف لغوه. چرا؟ بر این که یا وضو داشتید پس بنابراین این وضو لغوه، یا وضو نداشتید طوافتون باطله. اینجا دیگه طواف باطله و نماز بعد طواف باطل هم باطله. چون ترتیب بین طواف و نماز شرط واقعیه، بین نماز و طواف صحیح، به خلاف ترتیب بین صلات ظهر و عصر، ترتیبش شرط واقعی نیست، شرط علمیه، شرط ذکریه، در غیر فرض اخلال به ترتیب لعذرنه. این آقا میدونه این وضوعی که الان داره میره میگیره که میخواد نماز بکنه، این وضوع هیچ دخلی در صحت این نمازی که میخواد الان انجام بده نداره. این نمازی که بعد از این طواف داره میخونه، این وضوع در صحتش دخیل نیست، برای اینکه یا وضوع داشته همون وضوع مصحح نماز طوافه همونطوری که مصحح طواف بود، یا پس این وضوع لغوه علی حال تقدیم، یا وضوع نداشته بازم این وضوع تأثیری در صحت نداره، چون اگر نداشته طوافش باطله و وقتی طوافش باطل شد طهارتی که الان تحصیل کرده برای صحت صلات کافی نیست. این وضوعی که الان میگیره باش بره نماز بخونه، نماز با این وضوع بر اساس این وضوع قابل تصحیح نیست. چرا؟ برای اینکه این نماز یا بعد از طواف بدون وضوع است یا اگر با طواف با وضوع بوده پس این وضوع دیگه هیچیه. ولی ذا علت تقدیره این وضوع دخلی در صحت عمل نداره. نمیتوانید شما در فرض قبل میگفتیم با دو استصحاب، در این فرض عرض میکنیم با قاعده فراغ از طواف و استصحاب حدث، نمیتوانید این وضوع رو شرط صحت صلات این مکلف قرار بدید. و من هذا القبیل نمیشه، اصلا قابل درست کردن نیست.
چرا علما
مهم نیست، کلام اینه، کلام اینه، این وضوع دوم هیچ دخلی در صحت عمل نداره، چون وضوع اول که منتقد نشده اگر بوده.
همین
باید
الان من
نماز تماشا کردم میکنم
با همین
وضوعی
که الان
گرفتم دارم میکنم. نه آقای من، یعنی صحت قبلی رو شارع نفی کرده؟ آقای من، نفسی که بر این جهت ندارید که شما دست و پا بزنید. علل قاعده الوضوء بعد الوضوء نور على نور، خیلی خوب، اما این معناش این نیست که الوضوء بعد الوضوء مبطل للوضوء السابق، همچین چیزی که ما نداریم که. خیلی خوب، پس وضوء سابق صحیحه، پس این وضوء دوم دخلی در صحت عمل من نداره. و من هذا القبیل، یه مثال دیگه هم براتون بزنم. مکلف در حجش یا در عمرش طواف اول و نماز را همه را انجام داد. عمره رفته، طواف و نماز طواف اول که غیر از طواف نساست، بعد از آنی که محرم شد به احرام عمره رفت، طواف اولش را انجام داد، سعیش هم بعد رفت انجام داد. سعی مشروط به طهارت نیست، اون مهم نیست. قبل از سعی یا بعد از سعی گفت ما برای طوافمون، برای نماز طوافمون وضوء داشتیم یا نداشتیم؟ شک کرد. آیون میگن طواف و نماز طوافش درست، برای طواف نسا بره دو مرتبه وضوء بگیره. چرا؟ به خاطر این که قاعده فراق میگه هم نماز هم طواف اونی که معتی و بهه درسته، چون شک بعد العمل کل شیء شکک تفیه مما قد مضاف امضهی کما بود، ولی استصحاب حدث میگه شما هنوز محدثی و مثبتات قاعده فراق که حجت نیست، لازمه صحت عمل قبل من اینه که من وضو داشتم، شارع منو به لازم متعبد نکرده، به صحت عمل فقط متعبد کرده، و به تعبیر آخر به وضوع به مقدار عمل قبل متعبد کرده و نه بیشتر. ولی به نسبت به طواف بعد بره وضوع بگیره. خب کلام اینه که این وضوعی که بعد داره میگیره برای طواف بعد قطعا لغوه، تأثیری در صحت این طواف بعدی نداره، و به فتوای مرحوم آقای قدس سره از نظر فتوایی بخواد مشکلش حل بشه، یا باید بره دستشویی اول، یا یای دیگه هم نداره، یا دیگه اونجا میگفتیم یا بره دستشویی یا دستاشو اعضای وضوشو بشوره، اینجا دیگه یای دیگه نداره، اصلا باید بره. نه دیگه ایشون نمیگه اول، نه دیگه، نه دیگه، بره، بره دستشویی. آقایون معروف اینه که بره مجدد بدون دستشویی رفتن بره وضوع بگیره، بیاد طواف نساشو انجام بده با نماز طواف نسا. عرض من و فرمایش مرحومای خویی اینه که این لغوه، برای دفع لغویت مرحومای خویی میگه اول بره دستشویی وضوع بگیره بیاد طواف نساشو انجام بده. عرض من اینه که نوبت به اونجا نمیرسه. کلام اینه که چرا؟ چون میدونه این وضوعی که الان به قول مرحومای خویی بدون ناقض قطعی این وضوعی که الان انجام میده کار لغویه، تأثیری در صحت طواف نسا نداره، برای اینکه یا متطهر بود در طواف قبل طواف نسا پس طواف بعدش بر اساس اون طهارته، یا متطهر نبود طواف نسای بعد طواف عمره و بعد طواف الحج باطلون، چون ترتیب بین طواف نسا و طواف قبل واجبه، یعنی باید اول طواف حج یا عمره بعد طواف نسا. پس این طوافی رو که بعد انجام میده این وضوع متأخر هیچ دخلی در صحتش نداره، یا از باب وجود طهارت قبل یا از باب علا تقدیر بطلان طواف قبل این طواف بعد به خاطر اخلال به ترتیب محکوم به بطلان. حالا حالا فعلا پس بنابراین هر دو است، غرض من اینه اینجا هر دو است جاری نیست. چرا هر دو است جاری نیست؟ چون علم به لغویت داره با اجرای این دو است، با جریان دو است علم به لغویت داره. مرحوم عارف قدس سره من بین الکل، من از دیگرانی حرفو ندیدم، مرحوم عارف مشکل لغویتو با اون احداث حدث و قتل اعضایی که در مسئله قبل گفته شد حل کرده، اینجا که مسئله رو مطرح نکرده. منطقه ما علل قاعده‌ای میگیم ایشون در مسئله طواف باید حکم به نقض طهارت باید بکنه برای دفع لغویت، چون نقطه نقطه واحده. آره. یعنی دفع لغویت به این معنا که این وضوعی رو که بعد این طرف میگیره، حالا بعد قتل اعضا احتمال مأمور به بودن این وضوع دیگه هست، چون وقتی اعضا رو شست احتمال میده اون مایه‌ای که باش وضوع گرفته بوده قبر بوده، پس قبر وضوش درست نبوده. الانم که اعضا شسته است، پس بنابراین احتمال میده این وضوعی که الان دارم انجام میدم مأمور به اونم خوبه. چرا؟ برای که بعد از آنی که احداث حدث کرد، خب احتمال میده قبلا وضوعی که گرفته با آب بوده. میدونم احتمال که میده، منتها حالا احداث حدث کرد، حالا که احداث حدث کرد الان این مکلف حتما مأمور به یک وضوعی هست، منتها یک وضوعی که شاید مشروط به قبل اعضا باشه، به صحاب طهارت اینجا برش اثر داره. از کردم دیگه دو تا اصل، یکی از این دو اصلا در حقیقت باید به واسطه اون ناقض قطعی
الان میگه
کاری کرد که نتیجه جریان این اصول که تعبد به وضوع وجوب وضوع فعلیه لغو نباشه، محتمل باشه این وضوع فعلی مأمور به باشه. آره دیگه نگفت هر دو، فرمود یه احد و ما کافیه. ولی کلامت تتمتون انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین.